عمارت و حوض و فواره قرار دارند که عامل ایجاد سایه، هوای خنک و شادی بخش است. باغ 16 ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان در سال 1276 خورشیدی احداث گشت. بنای درون آن بعداً توسط عبدالحمید میرزای ناصرالدوله حاکم کرمان طی 11 سال حکمرانی وی در سال 1298 هجری خورشیدی ساخته شد. باغ 16 دارای دو مجموعه شرقی و غربی است. بناهای باغ شامل سردر ورودی بسیار زیبا، عمارت شاهنشین و حمام است. سردر آن از معماری خیلی زیبایی برخوردار است که آن را از سایر باغ‌های ایرانی متمایز و ممتاز می‌سازد. سردر خانه در مدخل باغ به صورت بنای خطی جبهه ورودی باغ را اشغال کرده و در دو طبقه بنا گردیده است و با تزئینات زیبایی چون کاشیکاری و نقوش هندسی آراسته شده است.
درست تو دل کویر و نزدیک شهر کرمان یکی از 9 باغ مشهور ایران قرار داره، باغ 16 ماهان. با هم نگاهی میکنیم به معماری شگفت‌انگیز این باغ و به این سوال جواب میدیم که چرا کسی باید وسط کویر باغ بسازه؟ باغ ماهان تو دو مرحله ساخته شده. خود باغ رو محمد حسن خان سردار ایروانی یکی از حاکمهای کرمان در زمان قاجار ساخت. اما بناهای داخل باغ همشون تو دوره 11 سالی حکمرانی عبدالحمید میرزا ناصرالدوله مشهور به ماهان ساخته شدن. کسی که لقبش هم رو باغ موندگار شد. باغ 16 ماهان شاهکار معماری و نمونه عالی باغ‌های شیبدار ایرانیه، جایی که باغ طبقه طبقه است و آب به صورت افقی یا عمودی تو کل باغ جریان داره. این باغ 5.5 هکتاری 407 متر طول، 122 متر عرض و 12 سطح پلکانی داره و داخلش کوشک اصلی، حمام، شبکه آبرسانی، آبشار و فواره به چشم می‌خوره. مصالح اصلی ساخت باغ آجر و اندود کاهگلن و کف باغ هم با ملات و قلوه سنگ فرش شده. نکته عجیب ظریفکاری های نصف و نیمه باغه. ظاهرن بعد از مرگ ناصرالدوله بنای باغ از کار فرار میکنه، برای همین ظریفکاری باغ هیچ وقت به پایان نمیرسه. آب جاری توی باغ هم از ارتفاعات شهر جوپار تامین میشه و با گذر از تیگران به باغ 16 میاد و بعدش به سمت شهر ماهان جاری میشه. اما چرا باغ 16 وسط کویر ساخته شد؟ این باغ اشرافی نزدیک جاده گذری کرمان به بم و در مسیر جاده کهن ابریشم ساخته شده، درست جایی که نبض اقتصاد میزد. ظاهراً حاکم کرمان این عمارت مجلل و جذاب رو برای جذب سرمایه تجاری ساخت که از نزدیکی شهرش عبور میکنن.
کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی که در انتهای فوقانی باغ قرار دارد دارای عمارت بسیار زیبایی است و به صورت دو طبقه ساخته شده است. البته طبقه زیرین وسیع‌تر از طبقه دوم است. در ضلع شرقی باغ و نزدیک عمارت اصلی حمامی زیبا که دارای خزینه‌های سنگی و دیوارهای کاشیکاری است قرار گرفته است. حمام باغ همزمان با بازسازی ساختمان اصلی مرمت شده و هم اکنون به صورت موزیم در آمده است و می توان ویژگی های معماری دوره قاجاریه را در آن به خوبی مشاهده نمود. این حمام حدود 1300 متر مربع زیربنا دارد که شامل سردر، دالان ورودی، رختکن و هشتی است. سایر بناهای خدماتی باغ از حصار اصلی استفاده نموده و به صورت دیواری مرکب بناهای مختلف خدماتی را در نقاط مختلف در خود جای داده است. عمده مصالح به کار رفته در ساخت بناها آجر و ملات است که در اغلب بخش‌ها توسط کاهگل اندود شده و در قسمت‌های نیز از گچ استفاده شده است و در برخی قسمت‌های خارجی بناها نیز کاشی به کار رفته است. همچنین از مصالحی چون قل و سنگ و ملات در پوشش کف محوطه استفاده شده است. باغ 16 در سال 1370 هجری خورشیدی به شکل زیبایی بازسازی و مرمت شد. در باغسازی باغ 16 علاوه بر تجدید بنای ساختمان اصلی باغ، قسمت‌هایی از آن دیوار گذاری شد. در حال حاضر قسمت شاهنشین به یک رستوران تبدیل شده و پذیرای تعداد فراوان گردشگران است که به ویژه در فصل‌های بهار و تابستان از نقاط مختلف ایران این باغ دیدنی و دلفریب را برای تماشا انتخاب می کنند. از دیگر قسمت‌های ارزشمند باغ 16 نحوه آبرسانی و حوض‌های آب آن می‌باشد که به صورت پلکانی است. در قسمت جلو عمارت اصلی حوض بزرگی با 5 فواره قرار دارد. این حوض که آبش از قنات معروف سرچشمه می‌گیرد و پاشویه سنگی اطراف آن ریخته و از آنجا به شکل آبشار جاری می‌شود. در امتداد جریان آب از دو سمت گلکاری پیاده روهای اصلی و ردیف‌های از سروهای بلند چشم‌انداز زیبا را پدید آورده است. فواره‌های باغ 16 چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد. این فواره‌ها که در طول باغ قرار دارند، زیباترین فواره باغ‌های ایرانی هستند. فواره های زیبای باغ 16 بر اساس فشار ناشی از اختلاف ارتفاع و نه هیچ نیروی دیگری فعال هستند که این خود دلیلی بر هوش و ذکاوت مردمان ساکن در این منطقه است. باغ 16 به گونه استقرار یافته که حد اکثر استفاده از مناظر بدیع داخلی را امکان پذیر می سازد. در بد به ورود و ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه و غیر از چشمنداز مناظر بیرونی باغ، دیدن منظره چهار باغ در داخل باغ و کوههای اطراف امکان پذیر است. مناظر عمده درون باغ یعنی رؤیت حرکت آب، حوض‌ها و آبشارها هر کدام به نوبه خود تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدیع داخلی را ارائه می‌دهند. درختان کاج، سرو، سپیدار و چنار در کنار انواع درختان میوه منظره این باغ را زیباتر کرده است. این باغ که روزگاری برای تفریح حاکمان کرمان و خانوادش ساخته شده بود، در حال حاضر به یک مرکز جلب گردشگر تبدیل شده است، به طوری که سالانه صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی از آن دیدن می کنند. در سالهای اخیر گردشگرانی از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی از این باغ بازدید کرده و زیبایی آن را مورد تحسین قرار دادند. ۹۳-794-71-74 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا روز بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. دور جدید حملات پرقدرت ترکیبی نیروهای مسلح ایران و سرزمینهای اشغالی در حال اجراست. موج 11 وعده صادق 3 با فیر انبوه راکت ها به قلب سرزمینهای اشغالی آغاز شده است. سامانه های پدافندی رژیم فعال شدند. همزمان با آغاز این دور از حملات، آژیر خطر در بخشهایی از سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. منابع عبری از اصابت راکت به قدس اشغالی و جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند. گفته می‌شود حمله امشب یکی از سنگین‌ترین و گسترده‌ترین حملات چند روز اخیر خواهد بود. علاوه بر قدس اشغالی، چند انفجار در تل آویو و شهر مودیئین نیز اعلام شده است. سخنگوی عملیات وعده صادق 3 گفت حمله راکتی امشب نشان داد ما با آسمان سرزمین‌های اشغالی تسلط کامل یافته‌ایم. سرهنگ ایمان تاجیک سخنگوی عملیات وعده صادق 3 گفت ملت قهرمان ایران موج 11 عملیات غرور آفرین وعده صادق 3 با استفاده از راکت‌های نسل اول فتح، آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای اردوی صهیونی و سردرگمی و خودزنی اشرار صهیونی را به شمار از مندگان مخلص حافظای سپاه تبریک می‌گوییم. و ادامه داد راکت‌های قدرتمند و مانورپذیر فتح امشب با عبور از سپر دفاع راکتی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزان و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. سخنگوی عملیات وعده صادق 3 گفت حمله راکتی امشب نشان داد ما با آسمان سرزمین‌های اشغالی تسلط کامل یافته ایم و ساکنان آن برابر حملات راکتی ایران کاملا بی‌دفاع شدند. سخنگوی فراجا از شناسایی و انهدام 14 پهپاد توسط نیروهای پلیس خبر داد. سردار سعید منتظر المهدی در گفتگوی اعلام کرد مجموعه انتظامی کشور توانست در ولایت اصفهان نیز یک کارگاه تولید پهپاد و کوادکوپتر انتحاری را شناسایی و آن را منهدم سازد. و همچنین افزود در ولایت البرز، تهران و چند ولایت دیگر نیز طی عملیات جداگانه کارگاه‌های تولید پهپاد و ادوات انفجاری نیز شناسایی و عوامل آن نیز توقیف شدند. به گفته معاون اجتماعی فراجا، علاوه بر این تعداد 3 موتر حامل پهپاد و مواد منفجره نیز در ولایت البرز و تهران شناسایی شد. سردار منتظر المهدی به نظارت مرزی نیز اشاره کرد و افزود در پی تعامل و دیپلماسی مرزی میان پلیس ایران و عراق، طرف عراقی در اقدام پیش دستان 3 اراده موتر حامل پهپاد را شناسایی و عوامل آن را توقیف کرد. این مقام ارشد انتظامی همچنین اعلام کرد برخی افراد مغرض در این ایام با آتش زدن مواد بازیافتی و لاستیک به دنبال تشویش و نگرانی میان شهروندان هستند که تعدادی از آنها شناسایی و توقیف شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عدم قصد ایران برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای اذعان کرد. رافائل گیروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در روزهای اخیر و با استناد به اسناد جاری رژیم صهیونیستی و ادعاهای بی اساس دیگر، گزارش جامع درباره برنامه هسته ایران تهیه و زمینه را برای تجاوزگری این رژیم به ایران فراهم کرد، اکنون به عدم وجود شواهد درباره حرکت ایران به سمت سلاح هسته ای اذعان کرده است. مدیر کل آژانس در مصاحبه با شبکه CNN با اشاره به یافته های این نهاد درباره برنامه هسته ایران گفت که ما هیچ مدرکی مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سمت سلاح هسته ای نداشتیم. ایران بارها تأکید کرده که سلاح هسته ای در سیاست های دفاعی این کشور جایی ندارد و هرگز به دنبال ساخت این نوع از سلاح ها نبوده است. گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه به میزان آسیب‌های وارده به تأسیسات هسته ایران در پی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت که در این حملات برنامه هسته ایران به عقب بازگشته، اما قابلیت‌های غنی‌سازی همچنان وجود دارد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا درباره ایران رایزنی تلفنی انجام دادند. یک مقام اسرائیلی بامداد چهارشنبه از رایزنی تلفنی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد. نتانیاهو روز گذشته گفته بود که از زمان آغاز تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به ایران تقریبا هر روز با ترامپ تلفنی صحبت می‌کند. این گفتگوی تلفنی پس از پایان جلسه شورای امنیت ملی آمریکا درباره نحوه تعامل دولت ترامپ با ایران انجام شده است. همزمان شبکه CBS به نقل از منابع آگاه خبر داده، در میان مشاوران نزدیک ترامپ درباره چگونگی تعامل با موضوع ایران اجماع وجود ندارد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله،
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه درباره ادامه اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران هشدار داد. حماس در بیانیه‌ای که منتشر کرده آورده است، ما محکومیت شدید خود را درباره تهدیدات آمریکا و رد قاطع تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدید مستقیم برای امنیت و صلح در منطقه و جهان است، ابراز می‌کنیم. حماس تأکید کرده اظهارات رژیم صهیونیستی مبنی بر این که هیچ شهر امنی از اسرائیل در شرق میانه وجود ندارد، بیانگر ذهنیت استعماری گستاخانه و آشکار کننده نیات تجاوزکارانه است که ثبات منطقه و مردم آن را تهدید می کند. جنبش مقاومت اسلامی همچنین نسبت به خطر دخالت مستقیم آمریکا در هر گونه تجاوز نظامی علیه ایران هشدار داده و گفته ما واشنگتن و رژیم صهیونیستی را کاملا مسئول پیامدهای تشدید تنش علیه ایران و منطقه می دانیم. در ادامه این بیانیه آمده است ما حمایت خود را از ایران و مردم آن و حق مشروع این کشور برای دفاع از خود و حاکمیت ملی ایران تأیید می کنیم. حماس در پایان این بیانیه از کشورهای عربی و اسلامی خواسته در مقابله با گستاخی صهیونیستی رد تجاوز علیه ایران و جلوگیری از ادامه آن موضع واحد و مسئولان اتخاذ کنند تا از امنیت منطقه و منافع مردم آن حفاظت شود. رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره مشارکت دیگر کشورها و طرفها در تجاوز اشغالگران صهیونیست به خاک ایران هشدار داد. مهدی المشاد در گفتگو با خبرگزاری سبأ اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران کاملا حق دارد تا منافع هر کشوری را که به آن حمله کند یا در حملات رژیم صهیونیستی مشارکت داشته باشد هدف قرار دهد. و افزود حماقت است اگر رژیم صهیونیستی بخواهد کشوری را وارد تجاوز علیه ایران کند، چرا که آن کشور می‌داند منافعش در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر تغییر معادلات منطقوی و بین‌المللی تصریح کرد دوران این که رژیم‌هایی بتوانند حمله ای انجام دهند و بدون پاسخ فرار کنند گذشته است و اکنون هر تجاوزی پاسخ کوبنده‌ای در پی خواهد داشت. المشاط همچنین در تمجید از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران گفت ایران لقمه آسانی نیست. این کشور از توان دفاعی کافی، رابط راهبردی و توافقات گسترده با بسیاری از کشورهای جهان برخوردار است و در صورت حمله قادر به پاسخگویی قدرتمند خواهد بود. بامداد روز جمعه 23 جوزا در پی حمله تروریستی رژیم صهیونی به تهران و تعدادی از شهرهای ایران، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم ملکی به شهادت رسیدند. در پی این حملات نیروهای مسلح ایران روند پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی را با حملات راکتی و پهپادی سنگین تحت عنوان عملیات وعده صادق 3 در دستور کار قرار دادند و در روزهای گذشته ضربات سنگینی را بر رژیم اشغالگر وارد کردند. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت بالاخره سکوت خود را درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران شکست. تدروس آدهانوم گبریسیوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در شبکه ایکس نوشت تشدید خشونت بین اسرائیل و ایران بسیار نگران کننده است و به قیمت جان افراد ملکی از جمله اطفال تمام می شود. تعداد فزاینده افراد ملکی مجروح نیز نگران کننده است. نگرانی ویژه WHO هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای است که ممکن است تأثیرات فوری و بلند مدتی بر محیط زیست و سلامت مردم ایران و سراسر منطقه داشته باشد. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که برای صلح تلاش کنند. شجاع‌ترین‌ها صلح را انتخاب می‌کنند. وزیر حمل و نقل اسرائیل اعلام کرد هیچ اسرائیلی حق خروج از مرزها را ندارد و فقط گردشگران خارجی، بازرگانان و دیپلمات‌ها می‌توانند خارج شوند. وزیر حمل و نقل اسرائیل اعلام کرد هیچ اسرائیلی حق خروج از مرزها را ندارد و فقط گردشگران خارجی، بازرگانان و دیپلمات‌ها می‌توانند خارج شوند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بازسازی منطقه باتیام که تنها یکی از اهداف حملات راکتی ایران بوده به 5 سال زمان نیاز دارد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی و روزنامه صهیونیستی هارتس گزارش دادند که بازسازی منطقه باتیام در جنوب تل‌آویو که در یکی از دوره‌های عملیات وعده صادق در روز یکشنبه گذشته هدف حملات راکتی سنگین ایران قرار گرفت دست کم به 5 سال زمان نیاز دارد. این گزارش تصریح کرد که تیم‌های امدادی در برجی که در این منطقه در روز یکشنبه هدف حمله راکتی ایران قرار گرفته، همچنان در حال جستجوی افراد مفقود شده هستند. روزنامه صهیونیستی هارتس نیز اعلام کرد که در حمله ایران به این منطقه دست کم 80 ساختمان آسیب جدی دیده‌اند. فعالیت تاسیسات نفتی شهر حیفا نیز با وجود اینکه چند روز از حملات ایرانی‌ها می‌گذرد، همچنان متوقف است. رسانه‌های بریزبان همچنین اعلام کردند در خصوص شرایط مربوط به حملات ایران در منطقه جلیلوت واقع در شمال تل‌آویو بهتر است سکوت رسانه‌ای صورت گیرد و اخبار و تصاویر این حملات منتشر نشود. پس از انتشار ویرانی‌های ناشی از مراحل اولیه عملیات وعده صادق 3 که رسوایی بزرگی برای رژیم صهیونیستی به دنبال داشت، مدیریت فضای مجازی در سرزمین‌های اشغالی اجازه انتشار تصاویر زنده در بخش‌های مختلف را نمی‌دهد و انتشار هر گونه اخبار و تصاویر از حملات ایران و ویرانی‌های ناشی از آن ممنوع اعلام شده است. تاکنون چندین صهیونیست در رابطه با انتشار تصاویر در این خصوص توقیف شدند. 11:54 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل هست. خبرهای مشروع را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن،
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله، والله
والله نسل من الله. رادیو دری رو میشنوید از مشهد مقدس. صدای سخن عشق آماده نشر هست، لطفاً همراهی بفرمایید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق خوش آمدین. همانطور که می دانید ما در این برنامه با مرور زندگی نامه یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی یعنی حافظ شیرازی می پردازیم. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق درباره ترجمه آثار حافظ با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. تاکنون درباره معرفی حافظ و آثارش به کشورهای مختلف از طریق ترجمه اشعار او تلاش‌های بسیاری شده و کارهای مختلفی صورت گرفته است. این ترجمه ها گاهی به صورت نثر و گاه به صورت شعر مطرح شده است. برای مثال پیتر دولاواله نخستین کسی بود که در سال 1650 میلادی حافظ را به مردم کشورهای غربی معرفی کرد. اینکه تا چه میزان آثار ترجمه شده حافظ در معرفی این شاعر زبان فارسی مؤثر و موفق بوده پرسشی است که در این برنامه قصد پاسخ دادن به آن داریم. با بیان دیگر در این برنامه ضمن بررسی آثار ترجمه شده حافظ و میزان تاثیرگذاری این ترجمه ها در معرفی این شاعر پرآوازه و جهانیان نیز خواهیم پرداخت. ادوارد دنیسون راس، زبانشناس و شرقشناس انگلیسی، سه نوع ترجمه را برای شعر معرفی کرده است. ترجمه تحت لفظی به نثر، ترجمه‌ای که در آن وزن و یا قافیه و یا هر دو مورد تقلید قرار گرفته و ترجمه آزاد به شعر انگلیسی. ترجمه های ویلبر فورس کلارک نمونه ترجمه تحت لفظی به نثر در خصوص اشعار حافظ است که در سال 1891 میلادی منتشر شد. جالب است بدانید دنیسون راس معتقد بود این آثار جز به عنوان یک سرقت ادبی قابل خواندن نمی باشد. ترجمه های کلارک شامل زیرنویس های متعددی است که نشان دهنده برداشت های صرفاً عارفانه از آثار حافظ است. بسیاری از واژه‌ها در ترجمه کلارک صرفاً برگردان آوایی است که در پانویس اثر شرح داده شدند. والتر لیف با اعتقاد به این مسئله که فرم جوهره پایه و اساس شعر حافظ است، در سال 1898 میلادی تلاش کرد 28 غزل حافظ را با رعایت وزن و قافیه ترجمه کند. مطابق نظر لیف، اشعار فارسی چهارچوب سخت و محکمی دارند. با جهت وزنهای متعددی که در شعر فارسی وجود دارد، ترجمه های لیف به زبان انگلیسی مطلوب و کامل نیستند. جان پاین نیز در سال 1901 ترجمه منظوم به صورت شعر از تمام دیوان حافظ را در 3 جلد ارائه داد که زیاد موفق نبود. ترجمه های گرترود بیل در سال 1897 با عنوان ترجمه آزاد به شعر انگلیسی یکی از نمونه های موفق ترجمه آثار حافظ است. صاحب نظران معتقدند این مترجم در تمام غزلیات حافظ نوع خاصی از هماهنگی را در قافیه ها و در تمام بندهای شعر رعایت کرده است. البته با اینکه این نوع ترجمه سبب افزایش برخی عبارات شده که در اصل شعر وجود ندارند، اما به اصل معنی شعر آسیبی وارد نکرده است. از این رو میتوان از ترجمه های خانم بل با عنوان نمونه های موفق ترجمه اشعار حافظ با شکل ترجمه آزاد یاد کرد. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از برنامه صدای سخن عشق از مطالب ارائه شده لذت برده باشید. در ادامه برنامه باز هم از اشعار حافظ در گذر ترجمه خواهیم گفت. با ما همراه باشین. تجلی دلم زد عشق دار شد و آتش به همه عالم زد عشق دار شد و آتش به همه آرام جان الوی دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. هرمان بینگنل پزشک انگلیسی از دیگر افرادی است که اقدام به ترجمه اشعار حافظ کرد. او در این ترجمه ها با قافیه های شعر فارسی توجهی نکرد، زیرا معتقد بود این کار با حفظ امانت در شعر مغایرت دارد. بنابراین تلاش کرد تا ترجمه دقیق و اصیل از اشعار حافظ ارائه کند. می توان گفت این پزشک انگلیسی علاقمند به دنیای شعر و ادبیات، تلاش کرد با حفظ قالب اصلی اشعار حافظ آنها را ترجمه کند. ویلیام جونز درباره ترجمه آثار نکاتی را مطرح کرده بود که در اینجا به بخشی از نکات مورد نظر او اشاره می‌کنیم. او می‌گفت اگر تمام یک شعر باید به انگلیسی برگردانده شود، من برگردان معتدل اما به نثر بی تکلف را که بر ابیات مقفا ترجیح دارد توصیه می‌کنم. و اگرچه حتی یک تصویر یا اندیشه نباید توسط مترجم اضافه شود، مع الوصف حذف چند استعاره دور از ذهن که نمیتواند به قالب اروپایی درآید قابل قبول است. با بیانی ساده، جونز معتقد بود برای ترجمه اشعار به انگلیسی بهتر است به صورت نثر و به دور از سختی این کار را انجام داد. همچنین چنانچه مطلب یا مفهومی در شعر پیچیدگی هایی داشته باشد که نتوان آن را به قالب و شکل اروپایی در آورد و ترجمه کرد، بهتر است آن بخش، آن واژه یا اصطلاح حذف شود. می توان گفت جونز طرفدار ترجمه ساده و به دور از زوائد و پیچیدگی از اشعار فارسی بود است. اکنون می توان به این پرسش پاسخ داد که تا چه میزان ترجمه آثار حافظ به خوبی انجام شده و تا چه میزان این ترجمه ها با معرفی حافظ با عنوان یک شاعر زبان فارسی کمک کرده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت بدون شک تمام ترجمه های انجام شده از سالهای دور تا به امروز باعث معرفی حافظ و اشعارش به جهانیان شده است. اما برخی از این ترجمه ها درباره ارائه مفهوم و محتوای اصلی اشعار حافظ موفق نبودند که این مسئله نیز دلایلی دارد. در ادامه برنامه صدای سخن عشق و چند مورد از این دلایل اشاره می‌کنیم. در زمینه معنا و مفهوم اشعار حافظ باید به این نکته توجه داشت که برخی از اصطلاحات و واژه‌های شعر حافظ معنای فراتر از واژه یا اصطلاح مورد نظر دارد و حافظ با واسطه آن واژه یا اصطلاح مفهوم و معنای خاصی را به مخاطب منتقل کرده است که ترجمه چنین مفهوم و معنایی به زبان‌های دیگر گاه سخت و گاه غیر ممکن است. از طرفی برخی از واژه ها و اصطلاحات استفاده شده در شعر حافظ ریشه در آداب و رسوم، فرهنگ و قصه های کهن ایران زمین دارد که مخاطبان فارسی زبان و ایرانی و افغانستانی که مخاطبان فارسی زبان به خوبی با آنها آشنا هستند. اما شرح و توصیف این موارد در ترجمه و به زبان دیگر سخت است. بنابراین می توان گفت مواردی همچون نکاتی که ذکر شد باعث عدم ارائه کامل و شفاف محتوا و مفهوم اشعار حافظ به زبان دیگر می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که از دیرباز تا کنون افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان برای ترجمه اشعار حافظ تلاش کردند و حاصل تلاش آنها نیز آثاری ارزشمند بوده است.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبد باز از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آورد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید.
عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس‌های بین‌المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می‌خوانم، متوجه بکنم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه با آدم؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز تا پایان برنامه امروز صدای سخن عشق. امیدوار هستیم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به واکنش های مقامات حکومتی، نهادها، کارشناسان و مردم افغانستان به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران و پاسخ به این حملات، اهمیت راه اندازی مسیر ریلی بین ایران و افغانستان و تسهیلات ناشی از آن و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. به دنبال حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، حکومت طالبان این حملات را محکوم کرد. سخنگوی حکومت طالبان با صدور بیانیه رسمی حملات نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر اصول بنیادین حقوق بین الملل و نقض آشکار تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دانست. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که حکومت طالبان حملات اخیر رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران و ترور فرماندهان و دانشمندان را که نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها محسوب می شود به شدت محکوم می کند. و ای با اشاره به همزمانی این حملات با تداوم تجاوزات اسرائیل در نوار غزه افزود، این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که مردم مظلوم فلسطین به ویژه در نوار غزه همچنان در معرض حملات بیوقفه و فاجعه بار قرار دارند و رژیم اشغالگر با بی‌اعتنایی به قواعد انسانی و بین المللی به این روند ادامه می دهد. سخنگوی حکومت طالبان هشدار داد که ادامه چنین اقدامات تحریک‌آمیزی می تواند منطقه را وارد مرحله نگران کننده تر کند. مجاهد همچنین از نهادهای بین المللی و کشورهای تأثیرگذار منطقه خواست تا با درک مسئولیت‌های خود برای حفظ صلح منطقه‌ای وارد عمل شوند. عضو کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان هم با اشاره به پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی اظهار کرد که موشک‌ها پیام مقاومت و آزادی را به غزه رساندند. محمد جلال که از افراد نزدیک به سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان است، در واکنش به پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی گفت: در سکوت شب غزه با فریادهای شادی مردمش به لرزه در می‌آید، چرا که این بار موشک‌ها نه بر سر مردم غزه بلکه بر کسانی فرود آمده که سالها آنها را تحت محاصره و ظلم قرار داده بودند. وی در صفحه اکس خود نوشت: این سکوت همیشگی که با صدای انفجار بمب‌ها بر خانه‌های مردم غزه شکسته می‌شد، اکنون با ترس و لرز رژیمی شکسته می‌شود که بقای خود را بر ظلم و خونریزی بنا کرده است. نهادها و شخصیت‌های مختلف افغانستانی هم در بیانیه‌های جداگانه حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را محکوم و تأکید کردند که در کنار دولت و ملت ایران هستند. مردم افغانستان در شهرهای مختلف این کشور اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و خواستار انسجام و وحدت هرچه بیشتر مسلمانان علیه رژیم اشغالگر قدس شدند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
رژیم صهیونیستی با حملات هوایی به برخی مناطق در خاک جمهوری اسلامی ایران موجی از واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت. این حملات که با محکومیت گسترده مواجه شده از سوی تحلیلگران به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز با هدف برهم زدن ثبات منطقه‌ای و مانع تراشی در مسیر مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا تلقی می‌شود. در افغانستان مقامات رسمی و کارشناسان سیاسی در واکنش به این رویداد شدیداً آن را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند. ثابت هروی تحلیلگر مسائل سیاسی در هرات در گفتگو با رادیو دری ایالات متحده آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها در منطقه عنوان کرد. به گفته وی این حملات در هماهنگی مستقیم با آمریکا و با هدف برهم زدن روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن صورت گرفته است. هروی تصریح کرد آمریکا با دامن زدن به ناامنی‌ها در منطقه عملاً تلاش دارد تا هر گونه توافق صلح‌آمیز با ایران را تضعیف کند.
نقض قوانین بین‌المللی که در ایران صورت گرفت توسط اسرائیل سرمنشأ و سرچشمه ازی باز هم آمریکاست. آمریکاست که به اسرائیل دستور داد که این نقض را انجام بده به خاطر ازی که این مذاکره نزدیک به توافق و نتایج بود که نتایج به دست نیاید و استفاده ایران از این مذاکره نتانه بکنه. به همین لحاظ عملات انجام شد و اصل دستور و هدایت آمریکا بود که از این حملات پشتیبانی کرد و این حملات رهبری کرد تا این حملات انجام شد.
هروی همچنین هشدار داد که دامنه این حملات میتواند فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته و سایر کشورهای منطقه و حتی جهان را نیز در بر گیرد. وی تاکید کرد که هدف نهایی متجاوزین تضعیف و تخریب کشورهای اسلامی است. ثابت هروی با اشاره به این موضوع تاکید کرد این یک هشدار روشن برای همه کشورهای اسلامی است که اگر امروز واکنش هماهنگ نشان ندهند فردا ممکن است خود قربانی چنین تجاوزاتی شوند.
تنش‌هایی که در منطقه صورت می‌گیره باعث از این میشه که به کشورهای پهلو و کشورهای همسایه هم آسیب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برسانه. و می لحاظ من فکر می‌کنم که این تنش‌ها کفار می‌خواهند و هدفشان همین چیز است که مسلمان‌ها آرام نباشند، کشورهای اسلامی دائم الاوقات درگیر چنین مسائل باشند. امیدوار هستیم با اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی جلو چنین حملات گرفته بشه.
در ادامه گفتگو ثابت هروی از عملکرد ضعیف و منفعلانه سازمان ملل در مقابله با تنش‌های اخیر انتقاد کرد. به باور او ساختار فعلی این نهاد جهانی تحت نفوذ آمریکا قرار دارد و توانایی لازم برای مهار بحران‌ها و تامین عدالت را ندارد. در همین حال رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت این تجاوز آشکار به خاک یک کشور مستقل است و حکومت افغانستان آن را به شدیدترین وجه محکوم میکند. او همچنان گفت چنین رفتارهایی نه تنها ثبات منطقه را تهدید میکند بلکه ارزشهای انسانی و اصول حقوق بین الملل را نیز زیر سوال میبرد.
ارتش اسرائیل با حملات گسترده به اهداف نظامی و هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران که موجب شهادت شماری از فرماندهان، دانشمندان و مردم ملکی شد، امارات اسلامی افغانستان این اقدام را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق جهانی و تمامیت ارضی کشورها دانست. امارات اسلامی همچنین خواستار جلوگیری از گسترش تنش در منطقه شد. این موضوع گیری بیانگر نقش آفرینی مسئولانه افغانستان در روندهای دیپلماتیک و حمایت گسترده مردمی از مقاومت در برابر سلطه طلبی است.
در شماری از شهرهای افغانستان مردم و فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران از دولت افغانستان و کشورهای اسلامی خواستند تا برای مقابله با چنین تجاوزاتی موضوع گیری مشترک و قاطع اتخاذ کنند. تقویت اتحاد میان کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوز و تروریسم دولتی، بازنگری در ساختار سازمان ملل جهت جلوگیری از انحصار تصمیم گیری توسط قدرت‌های بزرگ، افزایش فشار دیپلماتیک بر اسرائیل و آمریکا از سوی کشورهای مستقل جهان، استفاده فعال از رسانه‌ها برای افشای واقعیت‌های پشت پرده حملات و آگاه‌سازی افکار عمومی از پیشنهادات کارشناسان سیاسی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مهاجران افغانستانی مقیم ایران هم با محکومیت این حملات و اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی همبستگی خود را با ملت و دولت ایران اعلام کرده و خواستار اقدام عملی کشورهای اسلامی و مجامع